خودشان انتخاب بکنن، ازدواج زود هنگام و اجباری نباشه و اونا حق آموزش داشته باشن، حق انتخاب آزادانه داشته باشن. و این وقتش رسیده واقعا که ما این کار رو بکنیم و این تغییرات آغاز بکنیم. چند تا راهکار ساده هم هست که دیگه به ذهن ما رسیده، میگم انشاءالله که مفید باشه. اولی که برای که تغییر آغاز شوه گفتگو بکنیم با بزرگا و ریش سفیدا، بشینیم با احترام با اونا صحبت بکنیم و دلایل خود رو بگیم. دیگه ای که آگاه بسازیم، از تجربه جوانان پکتیا ما الگو بگیریم، در مساجد، مکاتب و جمع‌ها فایده‌های زندگی ساده را توضیح بدیم، قدم‌های کوچک برداریم، آرام آرام شروع بکنیم و خیلی یک دفعه که نخواسته باشیم که بزنیم همه چیز زیر رو بسازیم و خودمون الگو باشیم، خودمون پیش قدم شویم برای تغییر. و دیگه ای که صبر داشته باشیم، تغییر زمان میبره، ذهن ها رو آماده بسازیم، با آرامش و استدلال دیگران رو با خود همراه بسازیم.
خیلی عالی، خیلی عالی. ما به اصطلاح تاکبوریم که کار بردم. دوست عزیز یک کمی دقت بکنین، ما یک چایله داریم، شاخ و برگ اضافه داره، اگه اینا رو نزنیم انگور شیرین نخواهیم داشت. تاکبوری باید شود، سنت ها هم. خب سپاس از شما،
سلامت باشی و خدا نگهدار.
بخش خوب و لازمی بود واقعا. کاف اصحاب ادامه دارن. خوشحال شدیم که با کافه صبح دیگه امروز دوشنبه 19 خرداد در خدمت شما بودیم و با مبحث تلاش در کار زندگی بحث بلند پروازی را به یک جای رساندیم. فردا از چی گپ بزنیم؟ تلاشتان در کار و زندگی همراه با رقابت است یا نه؟ سال موضوع فردا اینمیست. انشالله باز هم با هم باشیم و نتایج خوبی هم بگیریم. تا کافه صبح فردا، خداحافظ شما.
صدا کن مرا، صدای تو خوب است، صدای تو سبزینیان گیاه عجیبی است که در انتهای صمیمیت حوز می روید.
شنیده می شوید آنقدر نزدیک که گویی یک صدا هستیم.
ایران صدا،
صدای تو، صدای تو، صدای تو،
صدای همدلی را
در ایران صدا بشنوید.
تو هم فکانه با هم صدای باشد که خیزم زیده نمای او از نیسه دانا آمای نای شاید که سابه بانگه در آی بارت پیامه از آشنای
از سرزمین خورشید تا بلندای پامیر با رادیو دری.
شبیه هم بیا ای جان در خانه نوبت گلها و غنچه های خانه ها اطفال نازنین شده تا برنامه خودشان شاپرک امروز بشنوند.
کنار دریا گفتم بگو خدا کیست؟ دریا با گوش من گفت مثل خدا کسی نیست، او آفریدگار کوه و درخت و دریاست، دانا و پاک و زیبا، بخشنده و تواناست، بابای کودکان نیست اما برای آنها هم آفریده مادر هم آفریده بابا. بسم الله الرحمن الرحیم، مهربانه خندرو، شیرین زبانه با ادب، سلام و سلام و سلام.
سلام به روی ماهت، به کاکلت کلاهت، سلام به روی ماهت، به کاکلت کلاهت، سلام به چشم و ابروت، به گوش و بینی و موت، سلام به چشم و ابروت، به گوش و بینی و موت، سلام به ناز چشمات، به سیب سرخ لپات، سلام که خیلی ماهی چشم خوری الهی، سلام که خیلی ماهی چشم خوری الهی.
بله شما قندیلک ها، شما مهربان ها، شما دوست داشتنی ها برای ما بسیار عزیز هستین و ایلهی که هیچ وقت چشم نخورین. قندیلک ها ما خیلی خوشحالیم که با شماییم. شما چطور؟ راستی سر حال پر انرژی هستین؟ الهی هر جا برنامه خودتان رو مشنوین لبتان پرخنده باشه و جانتان جور. امروز هم مثل روزهای قبل فقط 15 دقیقه فرصت داریم که با هم باشیم. خوش آمدین به شاپرک امروز.
دریس برنامه خودت شاپرک.
بله اینجا رادیو دریس و شما برنامه خودتان شاپرک هم میشنوید. همه قسم که شنونده برنامه شاپرک هستین، قندیلک ها خوب پیامکایتان هم روان کنین. پیامکایتان که بعد از ما برسه ما هم بسیار خوش میشیم و همی که با نام خودتان در برنامه میخوانیم. 07-9-4-7-1-7-1-4-4 با واتساب این شماره وصل است. منتظریم. عزیزم، تا هنوز بعضای مختلف بدن و کارهای مهمی که برتان انجام میتن فکر کردین؟ بخش بعدی برنامه یک نمایش است، با دقت لطفا گوش کنید.
بابا من مثل خودت رسامی کردن خیلی خوش دارم. کورس رسامی؟ نه، شاید سال آینده کورس رسامی هم برو. راستی خودتان کی از مسافرت پس میاین؟ یک هفته دیگه؟ خیلی پشت خودت دق شده. ما؟ نه، امسال فکر نمی کنم مسافرت بریم. پدرجانم رخصتی نداره، خیلی مصروف است. سریا جان، زنگ حولی رو زدن. من برم دروازه رو باز کنم، فکر می کنم علی بیادرم باشه. باز پس میایم با خودت به تماس میشم. با امان خدا.
سلام.
سلام.
علی خانه نیست؟
نی، رفتن آنوایی.
خیلی وقت میشه که رفته؟
نیم ساعت بیشتر میشه. البته گفت که از راه میره خانه پدر کلانه.
خانه پدر کلان؟
شاید هم هنوز به آنوایی باشه.
همین آنوایی سر کوچه تو؟
نمیفهمم، اگه بسته نباشه.
تشکر، با امان خدا.
با امان خدا.
خیلی خوش آمدی مصطفی جان.
تشکر از خودتون. علی اینجا نامده؟
پیشتر از این که خودت بیایی علی اینجا آمد. برای ما یک دوتا نان آورد ولی رفت.
میفهمن، من پوشش در نانوایی رفتم، اونجا نبود. مریم گفت که اینجا میایه ولی دیر رسیدم.
حالا خیر است، رفت ولی گفت که تیز کده پس میایه. میتونم اینجا منتظرش باشی تا بیایه.
میفهمم به نانوایی چی شد پدر کلام؟
خب نه، من اونجا نبودم. چی شد مصطفی جان؟ کدام اتفاقی افتاد؟ مچون جنجال و قالمغالک شد.
چند نفر دلعین استاده بودن.
خب؟
یک نفر کرتی دا جانش بود.
خب؟
کرتی رو یک قسمی پوشیده بود که یک دستش معلوم نمیشد. من فکر کردم که دستش قطع شده.
هلا، یعنی دستش قطع شده بود؟
من خیلی جگرخون شدم. با خودم گفتم که یک دست چرا هم کارایش انجام میده؟ ولی همون لحظه نوبتش شد و نان گرفت.
خب باز چی شد؟
هر دو دستش جور بود، دستش قد نشده بود.
خب خدا را شکر، خدا را شکر. البته مصطفی جان، گاهی باز یا کرتیشان یک قسم روی شانهشان مندازن که یک دستشان در اون آسین کرتی نیستن. آدم فکر میکنه که دور از جانشان قطع شده.
ولی اگه دستش قد می بود خیلی بد میشد.
بله خیلی بد میشد. البته مصطفی جانی برات بگویم که متاسفانه هستن کسایی که در اثر جنگ یا اتفاقات دیگه یک عضوشان، مثلا یک دستشان یا خدای ناکده پایشان صدمه دیده یا که اصلا فلج هستن. اونا خیلی شرایطشون نسبت به کسی که جور تیار است فرق میکنه. میگم حالا که گپ به اینجا رسید یک سوال از خودت پرسان کنم مصطفی جان.
پرسان کنن؟
به نظر خودت مهمترین عضو بدن ما آدم ها کدام عضو است؟
چشم، چون اگر نباشه هیچ کس هیچ جایی را نمیبینه.
یعنی به نظر خودت قلب مهم نیست؟
راست میگین، اگر قلب کار نکنه آدم زنده نمیمونه. قلب مهمتر از کلگیست.
خب اگه گوش نداشته باشم یا چشم نداشته باشم یا پای نداشته باشم با چی تو میشه؟
خب من نمیدونم پدر کلان، شما بگوین که کدام عضو بدن مهمتر است.
مصطفی جان، تمام اعضای بدن ما مهم هستند. سر جای خودشان و به وقت خودشان خیلی اهمیت دارن. مثلا همین انگشت شست ما یک انگشت است دیگه. اگه این همی یک انگشت نمی داشتیم خیلی کارها نمی تانستم انجام بدیم. اصلا همیال خودت بدونی که از انگشت شست خودت استفاده کنی دکمه پیرانت واز کن، شروع کن. از شستت استفاده نکنی.
نمیشه پدر کنان.
خب حتی اقلیست که به آسانی نمیشه، در حالی که وقتی از انگشت شست ما استفاده میکنیم باز کردن یا بستن دکمه یا خیلی کارهای دیگه کار آسان است.
بله پدر کنان.
مصطفی جان، یک یک اعضای بدن ما، گوش، چشم، قلب، بینی و سایر اعضای بدن ما نعمتهای خدای مهربان است، نعمتهایی که خدا جان به ما داده و ما وظیفه داریم که از خدای مهربان تشکری کنیم بابت کل نعمتهایش. خدا جان در قرآن کریم آیه سوم سوره مبارکه فاطر می فرماید که ای مردم نعمتهای خدا را یاد کنید. می فهمی یاد کردن نعمتهای خدا یعنی که ما بدانیم خدا جان چه نعمتهای زیاده و ما داده و تشکری کنیم.
یعنی بگوییم که خدای شکرت.
بله، ای که خودت گفتی تشکر زبانیست، باید هم تشکر زبانی داشته باشیم هم تشکر عملی.
تشکر عملی؟ یعنی چی کار کنیم پدر کرام؟
تشکر عملی مصطفی جان یعنی که از نعمتهای خدا جان در راه خوب استفاده کنیم، کارهای خوب انجام بدیم. و یک گپ دیگه مصطفی جان، ما باید مراقب سلامتی خود ما باشیم. این مراقبت کردن یک نوع تشکر عملی است. بخیالم که علیست.
من میرم دروازه رو باز کنم.
زنده باشی، خیر ببینی.
دوستای عزیز و مهربان، بخش نمایشی برنامه شاپرکن تقدیم شما شد. امیدواریم که خوشتان آمده باشه. همچنان در کنار ما و شنونده برنامه خودتان باشین.
اینجا رادیو دریست، برنامه خودتان شاپرک.
در این لحظه ما میخواییم یک پیامک بخونم. پیامک امروز از طرف یک دختر خوب و نازنین است به نام زهرا جان، 8 ساله، از مهاجرین ساکن مشهد. زهرای عزیز گفته: خاله جان سلام، وقتی که به مکتب میرفتم در کتاب دینی من درباره نعمتهای فراوان خدا درسایی داشتیم. یک روز معلم ما به ما گفت که استفاده درست از نعمتها و شکر اونا بهترین کاریست که ما میتونیم انجام بدیم. بله زهرا جان، کاملا درست است. دوستای خوبم، با پایان برنامه امروز شاپرک رسیدیم. بر ما که خوش تیر شد بودن در کنار شما. امیدوارم که شما هم لذت برده باشین از برنامه امروز. تا فردا که باز میایم به خانه‌تان، خدای خوب یار و نگهدارتان.
انشالله که همواره سلامت و تندرست باشی. ضربان عنوان برنامه است که در حوزه سلامت و بیماری ها، علل، راه های درمان و مطالب سودمند صحی می پردازد. دعوت می کنم با این برنامه همراه شوید.
ضربان نبض سلامتی را احساس کنیم.
با نام و یاد تو آغاز میکنیم ای پروردگار عزیز دلها. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و احترام ما را پذیرا باشین شنوندگان عزیز. امروز میخواییم در مورد یکی از مشکلات شایع زنان و خانمها که گفته میشه یکی از اصلی ترین و شایع ترین علت های مراجعه و رفتن خانم ها و زن ها پیش دکترای معالج، البته در دوران جوانی و دوران حاملگی و بارداری شان هست، اینمی بیماری است که ما امروز میخواییم راجع به او گپ بزنیم. ما سعی میکنیم که به جنبه های مختلف این بیماری بپردازیم. میخواییم در مورد کیست ها یا سیست های تخمدان بحث و گفتگو داشته باشیم. با کارشناس ارجمند برنامه محترمه خانم دکتر مژگان کریمی زارچی، جراح و متخصص امراض نسایی ولادی یا زنان و زایمان و فلوشیپ سرطان های زنها امروز همراه هستیم تا در مورد کیست های تخمدانی صحبت بکنیم. انواع کیست های تخمدانی در خانم ها، علت ها، علامت ها و نشانه های این مریضی، عوارض و پیامدهای او، راه‌های وقایه و پیشگیری و تشخیص و معالجه و درمان کیست های تخمدانی را با خانم دکتر مورد بحث و بررسی قرار خواهیم داد. امید است که مورد توجه و استفاده شما عزیزان به خصوص خانم ها و زنان گرامی قرار بگیره. توجه دارین که بعضی از کیست ها با کاهش ذخیره تخمدانی احتمال نازایی را افزایش می‌دهد. بارداری و حاملگی های در وقت های مناسب و در دوره های خاص از زندگی میتونه از ایجاد بعض کیست های مهم و عارضه‌دار جلوگیری کنه و کنترل وزن، کنترل چاقی، کم کردن وزن یکی از راه های پیشگیری و جلوگیری از بعضی از کیست هاست. به هر حال همه اینا رو انشالله مورد بحث قرار خواهیم داد. امید است، تاکید میکنم که ما را همراه باشین. قبل از شروع بحث با خانم دکتر، آدرس های رادیو دری را یادداشت کنین: 0794-71-71-44 در افغانستان. شماره تلفن های ما جهت دریافت پیامک های شماست: farstoday.ir/dari آدرس سایت ماست و صفحه مجازی یا پیج رادیو دری در فیسبوک و اینستاگرام هم عبارت است از @radiodarimashhad. سلام و احترام ما را پذیرا باشین خانم دکتر کریمی.
به نام خدا. من هم عرض سلام و ادب و احترام محضر سرکار عالی و کلیه همکاران خوبتون دارم و همینطور شنوندگان خوب این برنامه در خدمت شما هستم.
تشکر و سپاس از اینکه وقت گذاشتین و لطف کردین تا ما در خدمتتان باشیم. خانم دکتر کریمی، در ابتدا اگر یک کدام آمار و سروی در رابطه با اینمی مریضی میان خانم ها و یکی در چی سن شیوع داشته و داره و همینطور راجع به انواع و اقسام اینمی کیست های تخمدانی با ما معلومات بتین، ممنون میشیم.
در خدمت شما هستم. همچون که فرمودید، یکی از شایع ترین علل مراجعه خانم ها به کلینیک های حداقل تخصصی و فوق تخصصی زنان کیست های تخمدان هست و اینکه خانم ها مضطرب شدن که برخورد مناسب با این کیست چی هست، آیا نیاز به جراحی دارند یا نه. یه نکته ای که خدمت شما و همه شنوندگان خوب این برنامه باید عرض کنم این هستش که کیست های تخمدان مربوط به یک سن خاصی نیست. دختر بچه دوران جنینی وقتی مادر حامله میره سونوگرافی میکنه، گاهی میبینیم که در تخمدان این دختر بچه معلوم نیست 28 هفته 30 هفته هنوز در دوران جنینی هست، کیست تخمدانی براش گزارش میشه و مادر مضطرب میشه که من هنوز دخترم دوران جنینی رو میگذرونه، در رحم من چرا دچار کیست شده. دختر بچه ممکنه دنیا بیاد سن قبل از شروع قاعدگی یا قبل از منار کش رو داره سپری میکنه، دچار درد مبهم شکمی میشه، دچار درد مبهم میشه، یا حتی خوابیده داره ورزش میکنه، دستش به شکمش میخوره، یه توده سفتی رو ممکنه لمس بکنه، مراجعه میکنه به مادرش یا پیش پزشکی میره، سونوگرافی میشه و متوجه کیست تخمدان میشه. این یه بازی نکته دیگه هست و برخورد مناسب رو میطلبه در مورد این دختر بچه که در طول برنامه با اون خواهیم پرداخت.
بله.
در سنین باروری از همه سنی شایع تر است. یعنی ما آمارها متفاوته، از 5% تا 30% آمار کیستای تخمدانی. اگر سندروم تخمدان پولیکیستیک رو هم به عنوان یک کیستای خوشخیمه تخمدانی بخوایم جز آمارمون بیاریم، گاهی موارد 40% تا 60% رو میخونه میتونه به خودش اختصاص بده در سنین باروری. و یکی هم بعد از سن یائسگی هست که میتونه فرد دچار توده‌های تخمدانی یا کیستای تخمدانی بشه.
بله.
اما اینکه برخورد مناسب چی هست؟ آیا همه کیستای تخمدانی تو همه سنین بدخیمن؟ آیا نیاز به جراحی دارن؟ نگرانی مهم خانواده های ماست.
بله.
در سنین در دوران جنینی که توصیه میشه هیچ اقدامی خواهی معمولا انجام نشه و تا 6 هفته تو بعضی مطالعات تا 2 سالگی بچه فقط این دختر بچه با سونوگرافی پیگیری بشه وقتی دختر بچه دنیا اومد، و اگر این کیست بزرگتر از 4 تا 5 سانتی متر نیست اصلا پروسه جراحی رو هم مد نظر نداریم. و این علت این کیستای تخمدانی در دوران جنینی وابسته به هورمون‌های مادری هست. وقتی جفت جدا میشه از نوزاد و دیگه اون منبع هورمونی از او قطع میشه، معمولا این کیستا به خودی خود تحلیل میرن و عجله هم نباید کرد برای اقدام درمانی مداخله گرانه، فقط باید صبر کرد.
بسیار تشکر خانم دکتر. در مورد انواع و اقسام کیسه تخمدانی هم بفرمایین.
کیستای تخمدانی یک نوع کیستای فولیکولار ما داریم که بهتره یه خلاصه ای من از وضعیت فرایند هورمونی خانم نرمال از نظر سیکلای هورمونی خدمت شما و همه شنوندگان عرض کنم. بعد از اینکه فرایند پریود تموم میشه و فاز پرولیفراتیو یا فاز بعد از قاعدگی شروع میشه، معمولا یک سری تغییرات هورمونی در تخمدان ایجاد میشه که اون رو برای تخمک گذاری آماده میکنه. وقتی که روز 14 فرا میرسه باید تخمک گذاری در تخمدان انجام بگیره، یعنی یک فولیکولی که غالب شده 16 تا 18 میلی متر سه روز تخمک گذاری آزاد بشه، تخمک ازش مایع مختصری که داخل این فولیکول غالب هست آزاد بشه داخل شکم، تخمک آزاد بشه. حالا فرد ازدواج کرده، شرایط بارداری داره، ممکنه حامله بشه. اگه ازدواج نکرده و قرار نیست بچه دار بشه، وارد فرایند فاز ترشحی میشه تخمدان و این تخمدان بعد از اون به مرور طی 10 تا 12 روز چروکیده و بعد وارد فرایند مجدد قاعدگی خواهد شد.
بله.
به هر دلیلی این سیکل تخمک گذاری مختل بشه و فرد روز 14 قاعدگی تخمک گذاری نداشته باشه، ممکنه به صورت کیست های ساده کوچیک حدود 3 سانتی متری در تخمدان نشون داده بشه و معمولا به عنوان کیست های خوشخیم فولیکولر یا بدون هیچ گونه عارضه‌ای معمولا گزارش میشه. معمولا خانم‌ها کلمه کیست رو وقتی تو گزارش سونو میبینن نگران نشن. ما عدد و اندازه کیست‌های ساده زیر 3 سانتی متر اصلا اصطلاح کیست از نظر علمی بهش اطلاق نمی‌کنیم و فقط وابسته به فرایند تخمک گذاری و عدم تخمک گذاری میدونیم. لذا در خانم‌هایی که سندرم تخمدان پولیکیستیک دارن، اینها به دلیل اینکه تخمک گذاری ندارن معمولا ممکنه این فولیکول‌های غالب متعدد بدون اینکه این فرایند تخمک گذاری رو بگذرونن مایع داخل اونها تجمع پیدا کنه و به صورت تخمدان پولیکیستی خودش رو نشون بده.
بله.
لذا کیستای ساده ما داریم که جدار نازک دارن، اندازه های کوچیک دارن، مایع فقط داخلشون هست، هیچ نوع تغییر شکلی در جدار اون کیست وجود نداره و میتونه وابسته به سیکل های تخمک گذاری باشه که اصطلاحاً کیستای فولیکولر یا کیستای فانکشنال گفته میشه و اینها بدون عمل کردن، بدون هیچ آرزن و هیچ مداخله جراحی نیاز نداره، بدون علامتن و معمولاً به صورت اتفاقی در سونوگرافی یا فرد قاعدگیش عقب میفته، سیکل هورمونیش به هم میریزه، برای بررسی علت اون مراجعه میکنه، اون کیست برای اون شناسایی میشه.
خانم دکتر گفتین که اگه فولیکول های داخل تخمدان تخمک گذاری نکرده و پاره نشن، این فولیکول ها بدون تخمک گذاری میتونن کیست های کوچک و خرد و به اندازه کمتر از 30 سانتی متر به شکل متعدد ایجاد بکنن. که اینجا به این مشکل کیست های متعدد در تخمدان سندروم تخمدان پولیکیستیک یا PCO گفته میشه. در مورد اینمی نشانگان یا سندروم تخمدان پولیکیستیک یا PCO، علائم، عوارض و تاوانهای او اگر با ما معلومات بدین متشکر میشیم.
بله، سندروم تخمدان پولیکیستیک یا اصطلاحاً عوام از بس که سونوگرافی رفتن و اصطلاح PCO رو دیدن دیگه اغلب میدونن سندروم PCO رو میشناسن. معمولاً از حتی قبل از بلوغ این سندروم میتونه خودش رو نشون بده به صورت ترکیبی از چاقی، به خصوص چاقی مرکزی در دختر خانم ها یا در خانم ها خودش رو نشون میده، افزایش رشد موهای مردانه در ناحیه‌های غیر طبیعی مثل زیر چانه، جلوی سینه و جلوی قسمت قدامی ران خودش رو نشون میده. آکنه ممکنه فرد تجربه کنه، قبلا تجربه آکنه رو نداشته ولی الان دچار آکنه های متعدد در نواحی پوست صورت یا جلوی سینه میشه، و همینطور ریزش موی مردانه و به قول معروف تاسی مردانه فرد پیدا میکنه. در این علائم در کنار گاهی نازایی یا دیر حامله شدن یا اختلالات قاعدگی که میتونه همزمان باشه با یه نمای سونوگرافی تخمدان پولیکیستیک، مجموعاً یک سندروم رو تشکیل میده.
بله،
ولی ما اصلا نمای سونوگرافی تخمدان پولیکیستیک قطعا برای تشخیص PCO مهم نیست. برای ما مهم علائم فرده، فردی که دچار چاقی شده، اختلالات قاعدگی به هم زده، دو سه ماه یک بار پریود میشه یا ماهی یکی دو بار ممکنه بشه که طولانی طول بکشه و سیکل‌های هورمونیش به هم ریخته، در کنار علائم افزایش هورمون مردانه، اینها روی هم رفته نشان دهنده سندروم تخمدان پولیکیستیکن. معمولا در نمای سونوگرافی تخمدان همطور که فرمودید کیستای فوق‌العاده ریز، حدود 8 تا 10 میلی‌متر، کمتر از 1 سانتی‌متر ولی تعداد زیاد، در کورتکس و در اطراف تخمدان گزارش میشه. این نشان دهنده این هست که فرد سال‌هاست ممکن تخمک گذاری درستی نداشته و اگه رها کنه، درمان درستی نشه، ممکنه ما سال‌ها فرد میاد میگه من چند سال عادت ماهانه نشدم، و این نشان دهنده تنبلی شدید تخمدان یا تخمدان پولیکیستیک پیشرفته است که قابل درمانه اما درمان قطعی نمیشه کرد. یعنی یه دختر بچه‌ای که قبل بلوغ دچار این سندروم میشه تا یائسگی این سندروم با اون هست، ولی ما میتونیم با درمان‌های موجود و با اصلاح فرم زندگی فرد و با اصلاح رژیم تغذیه اون، کاهش وزن مناسب و مصرف داروهای هورمونی که میتونه هورمون پروژسترون مورد نیاز فرد رو که دچار کمبودش هست جبران بکنه، میتونیم به خوبی این از پیشرفت این سندروم جلوگیری و با درمان مناسب اون جلوگیری کنیم از اینکه ذخیره تخمدانش کاهش پیدا نکنه و دچار نازایی یا دیر حامله شدن نشه.
بسیار تشکر از توضیحات ارزشمند و مفید شما خانم دکتر. یک استراحت کوتاه میکنیم، بخشی را که همکاران ما آماده ساختن با هم میشنویم.
برای آشنایی بیشتر با علائم بیماری ها، راه‌های وقایه و پیشگیری و معالجه امراض، برنامه زهربان از رادیو دری در خدمت شماست. تلفن‌های 0794-71-7144 در افغانستان، 3800-226 در ایران، راه‌های ارتباطی ما و parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست. زهربان از رادیو دری.
دکتر سید حسین اردهالی هستم، فوق تخصص مارگات های ویژه و مدرس هلال احمر. در مورد مار گزیدگی، توجهاتی که باید انجام بشه مشابه گزش حشرات هست. یعنی در مورد گزش حشرات اتفاقی رخ میده، همون تغییرات در مورد مار گزیدگی خواهد بود، منتها به صورت وسیع‌تر و شدیدتر. درد بسیار شدیده، قرمزی و تورم دهن زیادتر است و در رسوندن بیمار به مرکز درمانی باید سریعا تعجیل کرد. همونطور که عرض کردم، با بی حرکت کردن عضو مربوطه، سرمای موضعی، منتها نه از قرار دادن تماس مستقیم یخ. یخ رو در داخل کیسه بذاریم، کیسه رو روی عضو مبتلا بذاریم که یخ در تماس مستقیم با عضو آسیب دیده نباشه. بی حس کننده موضعی در اینجا مناسب هست. از نیشتر زدن، مکیدن، برش دادن به جد پرهیز بشه که اینا منجر به آسیب دیدن بیشتر عضو خواهد شد و بعضن در کسی که بخواد بمکه و کاری انجام بده، مخاطراتی هم برای امدادگر خواهد داشت و انتقال به بیمارستان یا مرکز درمانی بسیار مناسب خواهد بود. چیز دیگر که برای ما اهمیت داره مقوله گاز گرفتگی هستش، حالا توسط سگ، گربه، حیوان وحشی چیز دیگری اگر هست. در اینجا دقت کنیم، اولین کار ما باید تمیز کردن عضو مبتلا باشه با شستن با آب ساده. برای ما بسیار اهمیت داره بلافاصله بیمار به بیمارستان منتقل بشه. حیوان گاز گرفته را اگر در دسترس هست حتما مهار کنیم، نگهش داریم، چرا که در بررسی بعدی شاید نیاز بشه که از حیوان نمونه گرفته شه از لحاظ هاری. اگر خواستیم دارو اضافه در بدیم، حد اکثر استفاده از محلولای ضد عفونی کننده موضعی مثل بتادین برای ما مناسب خواهد بود. در محل گزش پانسمان موضعی مناسبه، حتما بیمار به بیمارستان منتقل بشه. استفاده از داروهای ضد درد، استفاده از داروهای احیانا آنتی بیوتیک به نظر پزشک، مسکن بی‌حس کننده ها و همچنین استفاده از سرم ضد هاری در مواردی که مشکوک به هاری باشیم در این مورد بسیار مناسب خواهد.
در قسمت اول برنامه امروز دکتر معالج محترمه خانم دکتر مژگان کریمی، جراح و متخصص نسایی و ولادی یا زنان و زایمان و فلوشیپ سرطان‌های زنان، در مورد روند و پروسی عملکرد تخمدان‌ها در زنان در طول یک سیکل یا دوره ماهانه و چگونگی تشکیل کیسهای تخمدانی، انواع فولیکولر و سادیش و همینطور در مورد وضعیت و عوارض و پیامدهای سندروم تخمدان پولیکیستیک که با PCO معروف است، ای که چند تا کیست متعدد خرد و کوچک کنار هم در تخمدان‌ها تشکیل میشه، راجع به اینا صحبت‌های خوبی داشتند که اینا میتونه اینمی مشکل امی سندروم علائم خاص چون چاقی، افزایش رشد موهای مردانه زیر چناق، زیر سینه و روی رانها در خانمها را داشته باشه. آکنه یا دانه های غرور جوانی را ممکنه روی صورت و بدن خانمها به وجود بیاره و تغییرات هورمونی و بی‌نظمی و قطع شدن عادت ماهانه و بی‌نمازیشان، اینا هم اغلب دیده میشه. ای خانم ها حامل نشدن هم جز عوارض این مریضی است که اینا مشکل دارن در این زمینه. ادامه بحث با ما همراه باشین. خانم دکتر کریمی، در این قسمت بفرمایین که علت ها و دلایلی که زمینه ساز اینمی کیس های تخمدانی هستن کدام هستن؟ آیا ژنتیک نقش داره؟ سبک و روش زندگی ما یا علل دیگر؟ اینا را اگر بفرمایین ممنون میشیم.
کیست های تخمدانی یکی از علل مهمشون علل محیطی هن. یعنی ما فقط روی سرطان های تخمدان بررسی نشون داده که موارد ژنتیکی بسیار مهمن و حدود 10-15% سرطان های تخمدان عوامل ژنتیکی مؤثر هستن، اما در مورد کیست های خوشخیم تخمدان عوامل محیطی بیشتر نقش دارن. اغلب میبینیم که کیستای تخمدانی در دختر بچه های چاق بیشتر دیده میشه و اونهایی که رژیم غذایی سالمی ندارن، مصرف غذاهای فست فود، مصرف سس مایونز، نوشابه های گازدار و رژیمی که کم تحرک هست در کنار مصرف کالوری های غیر ضروری دیده شده میتونه در کنار عدم تخمگذاری احتمال کیستای تخمدانی رو حتی کیستای ساده رو افزایش بده.
بله.
البته بعضی از انواع کیستا مثل کیستای درموئید به صورت مادرزادی از زمان جنینی با این دختر بچه هست و بعد ممکنه حوالی 12-13 سالگی یا حتی بیشتر در حدود 20 سالگی خودش رو نشون بده و ما بافت اپیدرم، بافتی که موی سر روی اون رشد میکنه یا دندان روی اون رشد میکنه یا استخوان ازش شکل میگیره، به صورت نابجا این بافت در کف تخمدان، در قسمتی از تخمدان شکل میگیره و به مرور شروع میکنه به ترشح غدد سباسه، غدد عرق، مو در اون رشد میکنه و کلافه های مویی زیادی ما در این کیستای درموئید میبینیم، دندان حتی ممکنه رشد کنه یا استخوان. و این کیستا کیستای جنینی هستن و قابل درمان با جراحی هستن، با دارو معمولا قابل درمان نیستن، احتمال عودش هم خیلی خیلی زیاد نیست و جایی نگرانی نداره.
دکتر صاحب فرمودین که عوامل محیطی نقش جدی و مهم داره در ایجاد کیست های تخمدانی. حالا در مورد علائم و نشانه های کیست های تخمدانی هم اگر معلومات بتین ممنون میشیم که این مریضی چی علامت ها و نشانه هایی داره.
کیست های تخمدانی معمولاً بدون علامت هستن. خیلی وقتها فرد به یه دلیل دیگه ای ضربه به شکمش میخوره یا یه تصادفی یا زمین خوردگی داره، بررسی میکنه امارای لگن برای استخوان میشه و یا کمر درد میشه، میره امارای میشه، بعد همزمانه با بررسی استخوانی و دلایل دیگر به صورت اتفاقی مشاهده میشه که کیست داره. پس متوجه میشیم که کیستای تخمدان به دلیل اینکه تخمدان در یک حفره جادار قرار داره و تا خیلی بزرگ نشه و از لگن خارج نشه که قابل لمس بشه توسط فرد، راهی برای شناسایی نداره، معمولا بدون علامت است.
بله.
ولی گاهی وقتها دیده شده بعضی از انواع کیستا، همونطور که خدمت شما هستم، کیستای درموئید به صورت یه توپ سفتی در داخل شکم و یا لگن قرار دارن. پایه بلندی داره این کیست و به راحتی دور خودش پیچ میخوره. یک دفعه فرد خوابیده از این پهلو به اون پهلو میشه، دچار درد شدید و ناگهانی به همراه تهوع و استفراغ میشه که سری نصف شب میارنش اورژانس و دچار این درد شدید ناگهانی شده، بررسی میشه، متوجه توده تخمدانی میشن. بعضی از انواع توده های تخمدانی مثل کیست درموئید میتونه با پیچ خوردن و یا گاه با پارگی کیست ها، چون فرد دچار خونریزی داخل شکمی و درد شدید بشه، مراجعه بکنه. پس به این نتیجه میرسیم که کیست های تخمدانی به خودی خود علامت مشخصی که فرد بگیم این هشدار رو به شما بدیم اگر این درد رو داشتید حتما کیست دارید، این همچین علامتی برای فرد وجود نداره و معمولا توصیه میشه چه دختر بچه هامون که قاعدگیشون شروع شده، چه خانم هایی که در سنین باروری هستن یا بعد از اون، حتما برای چکاپ 6 ماه یک بار حداقل مراجعه بکنن و در معاینات روتینی که انجام میشه و سونوگرافی اگه بزرگی تخمدان یا کیست مشاهده شد پیگیری بشه. یه نکته هستش که خانم های سنین باروری و حتی دختر بچه های قبل از 20 سالمون هم بهتره بدونن که اگه دچار علائمی هم نیستن، حتما برای مراجعات منظم روتین 6 ماه یک بار مراجعه بکنن.
بله.
اما آیا کاهش اشتها میده دودای تخمدانی؟ آیا سیری زودرس میتونه بده؟ آیا کاهش وزن میتونه بده؟ معمولاً کیستای خوشخیم این علائم رو ندارن و فقط اگر خدایی نکرده تغییر ماهیتی برای کیست ایجاد بشه و فرم بدخیم تبدیل بشه، میتونه با ترشح مواد هورمونی وابسته به اون تومور تغییراتی رو در سیستم ایمنی بدن ایجاد کنه و همچنین اشتهای فرد رو تحت تاثیر قرار بده. یا اگه انقدر بزرگ بشه توی حتی کیستای خوشخیم که اثر فشاری روی معده ایجاد بکنه و یا روی چربی های روی روده ها که اصطلاحا اومنتوم گفته میشه، از روی اینها اثر فشاری ایجاد بکنه به دلیل اثر فشاری تهوع و سیری زودرس و احساس بزرگی شکم ممکنه فرد داشته باشه. لذا به این نتیجه میرسیم که تنها راه شناسایی زودرس کیستای تخمدان مراجعات منظم هست و ما فقط یک علامت مشخصه ای نمیتونیم به خانم ها یاد بدیم که بگیم اگر این علامت پیدا کردید حتما میتونه نشان دهنده کیست یا توده تخمدانی باشه و شما سریعتر مراجعه.
خانم دکتر کریمی، از توضیحات شما تشکر میکنم. حالا که بس از احتمال تغییر ماهیت یک کیست ساده به یک کیست خطرناک و بدخیم یا سرطانی شد، خوشمندم در این زمینه هم توضیح بفرمایین که چقدر و چند فیصد احتمال اینمی تغییر وجود داره.
کیست های خوشخیم احتمالی که خود کیست خوشخیم بدخیم بشه کمتر از 1 تا 5 درصده. خوشبختانه آمار بالایی نداره و خیلی نگرانی ما برای اون نداریم.
بله.
مگر برای یک فرم کیست که اون کیستای شکلاتی یا اندومتریوز هست، دیده شده 3 تا 10 درصد موارد در بعضی خانم ها ممکنه تغییر ماهیت بده و زمینه ایجاد کانسر یا سرطان تخمدان رو برای فرد ایجاد بکنه که اون هم فرم خاصی از سرطان های تخمدان هستن که اون هم خوشبختانه خیلی شایع نیست و جای نگرانی نداره که همه خانمایی که دچار اندومتریوز نگران بشن.
بسیار تشکر خانم دکتر از توضیحات خوب شما. بحث امروز به پایان میرسانیم. انشالله جلسه بعد در خدمتتان خواهیم بود. از شما خداحافظی میکنیم و از شنوندگان عزیزم بابت همراهیشان سپاس و امتنان. آدرس های ما برای تماس گرفتن شما 0-794-71-7144 در افغانستان و 3800-226 در ایران شماره تلفن های ما جهت ارسال پیامک ها و پیام های شماست. parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست که شما با مراجعه به سایت رادیو دری در بخش و قسمت برنامه ها برنامه زربان انتخاب میکنین و میتونین هر وقت فرصت داشتین تمامی برنامه های صحی و بهداشتی زربان گوش بتین و استفاده بکنین. اما شنوندگان عزیز، تا دقایق کوتاهی همچنان باز هم در خدمت شما در ادامه برنامه زربان هستیم. امیدوار هستیم شما هم ما را همراهی بکنین.
معمولاً سلول‌ها با نیاز بدن رشد می‌کنند و سلول‌های جدید را تشکیل می‌دهند. سلولی که پیر می‌شود می‌میرد و سلول‌های جدید دیگری جای آن را می‌گیرند. گاه در این روند اشکال به وجود می‌آید و در حالی که بدن نیازی ندارد، سلول‌های جدید تشکیل می‌شوند و سلول‌های پیر هم سر موقع نمی‌میرند. این سلول‌های اضافی توده‌ای از بافت‌ها را تشکیل می‌دهند که به آن توده، تومور یا قده می‌گویند. تومورها یا خوشخیم و یا بدخیم هستند. تومورهای خوشخیم به ندرت خطر جانی دارند و آنها را عموماً می‌توان برداشت و معمولاً هم دوباره رشد نمی‌کنند. سلول‌های تومور خوشخیم به بافت‌های مجاور خود حمله نمی‌کنند و در سایر نقاط بدن منتشر نمی‌شوند. اما تومورهای بدخیم سرطانی هستند و اغلب خطر جانی دارند. تومورهای بدخیم را معمولاً می‌توان برداشت، اما ممکن است دوباره رشد کنند و به بافت‌ها و اعضای مجاور خود حمله کنند و به آنها آسیب برسانند. سلول‌های تومورهای بدخیم معمولاً در سایر نقاط بدن منتشر می‌شوند. سلول‌ها با جدا شدن از تومور اصلی و ورود به جریان خون یا دستگاه لنفاوی منتشر می‌شوند. این سلول‌ها به سایر اعضای بدن حمله می‌کنند، تومورهای جدیدی تشکیل می‌دهند و به این اعضا آسیب می‌رسانند. کسی علت دقیق سرطان پستان را نمی‌داند. پزشکان هم معمولاً نمی‌توانند توضیح دهند که چرا زنی به این سرطان مبتلا می‌شود و زن دیگری نمی‌شود. آنها فقط می‌دانند که ضرب خوردن یا کبود شدن باعث بروز سرطان پستان نمی‌شود. و دیگر اینکه این سرطان مصری نیست و کسی از کسی دیگر نمی‌گیرد. بنابر تحقیقات انجام شده، احتمال ابتلا به سرطان پستان در زنانی که بعضی عوامل خطرزا را دارند بیشتر از زنان دیگر است. بنابر مطالعات، سن بالا، قاعدگی در سن پایین، سابقه خانوادگی، سابقه فردی ابتلا به این بیماری، تغییرات ویژه در این اندام، تغییرات در ژن، نژاد، پرتو درمانی قفسه سینه، اضافه وزن یا چاقی مفرط بعد از یائسگی، کمبود فعالیت بدنی و مصرف الکل از مهمترین عوامل خطرزای سرطان پستان هستند. بسیاری از عوامل خطرزا اجتناب پذیر هستند و بعضی دیگر مانند سابقه خانوادگی اجتناب ناپذیرند. اگر فکر می‌کنید در مرز خطر ابتلا هستید، بهتر است در مورد نگرانی خود با پزشک خود مشورت کنید. شاید راه‌هایی برای کاهش خطر ابتلا به شما ارائه دهد و یا یک جدول زمانی معاینات دوره‌ای را برایتان تنظیم کند.
خب از شما شنوندگان عزیزم بابت همراهیتان سپاسگزاری و شما را به خدای متعال می‌سپاریم.
اگر علاقه‌مند به آشنایی با مناطق گردشگری و جاهای دیدنی ایران هستید، دعوت می‌کنیم که هم‌اکنون با برنامه ایرانگشت همراه شوید.
سلام،
سلام کاکو، قدمت رو چی شد؟
سلام، را گم کردین، خوبی شما؟
امیدوارم تو شهر ما خوشتون باشه.
همیه بار تشید ببارید، مطمئن بیبید چما را خوش گذاره.
شمال خله آب و هوای خوبی دارینه، کوههای بلند، جنگلهای سرسبز، دریا دارینه.
بیستیرم، بیزیم خیلی هم بیزن سفر الی هستیم.
من از بنده روندم، خوشحالمون بیای شهر ما.
چی دانگوشنار خالیه، حتما تشریف باره، خیلی خوش هستم.
ایران گشت.
یاد خدا و با سلام به شما شنوندگان عزیز و ارجمند و علاقمندان به مجموع برنامه ایران گشت. روز شبتان خوش، دعوت میکنم با ما همراه باشید. عزیزان، برنامه امروز را به معرفی باغ فین کاشان اختصاص دادیم. مجموعه باغ فین کاشان در سال 1935 میلادی در فهرست آثار ملی ایران به ثبت رسید و در سال 2011 در فهرست میراث جهانی یونسکو ثبت شد. دعوت میکنم به برنامه امروز توجه کنید. شهر کاشان در حاشیه کویر در فاصله 220 کیلومتری جنوب شهر تهران واقع شده است. ناحیه فین یکی از تفرجگاه‌های اطراف کاشان است. ناحیه‌ای که باغ فین در آن قرار گرفته به نام فین کوچک معروف بوده و موقعیت آن در جنوب غربی شهر کاشان می باشد. باغ تاریخی فین در منتهای لایه جنوب شرقی جاده فین یا خیابان امیرکبیر در شهر کاشان و در مجاورت مظهر چشمه تاریخی سلیمان قرار گرفته است. در گذشته در ناحیه فین مجموعه ای از باغ‌ها وجود داشته که باغ فین با اهمیت‌ترین و در حقیقت نگین آن مجموعه بوده است. باغ فین کاشان نمونه ستودنی باغ‌های اصیل ایرانی است که به خاطر طراوت و آب و هوای فرح‌بخش آن، همچنین همجواری با حمام فین و چشمه سلیمانیه، تمام مشخصات و جنبه‌های مختلف باغ‌های ایرانی در آن جمع شده است. قرینه‌سازی محور باغ، خیابان‌ها و نهرهای متعدد با کفپوش‌های آبی رنگ و فواره‌های تعبیه شده که صدای آب را در فضای باغ و ایوان‌ها می‌پراکند، به این باغ جلوه‌ای خاصی داده است. این باغ نمونه‌ای از کاخ‌های عهد صفوی است که در دوره زندیه و قاجاریه بناهای با آن افزوده شده است. طراحی نهرها و نحوه گردش آب در خیابان‌های باغ و فواره‌های فیروزه‌ای رنگ آن اهمیت خاصی به این باغ داده است. دوستان، بنای اولیه باغ فین به قبل از اسلام می رسد و با تمدن سیرک پیوند خورده است. تمدن سیرک با حدود 7000 سال قدمت نیز پیوندی ناگسستنی با چشمه جوشانی دارد که در بالای باغ جاری است و به چشمه سلیمانی معروف است. مجموعه باغ فین حدود 23000 متر مربع مساحت دارد که در بدو ورود به این مجموعه با ساختمان رفیع سردر ورودی برخورد می کنیم. این قسمت از باغ در دوره صفویه بنا شده است. این بنا دارای دو طبقه است که طبقه تحتانی شامل هشتی و دالان ورودی به باغ با اتاق‌های جانبی و طبقه فوقانی شامل سالن وسیع و زیبایی است که چشم‌انداز خوبی به اطراف دارد. در اطراف باغ از جمله در طرفین سردر دیواری با ارتفاع 5 تا 6 متر و 7 برج دیده می شود. با ورود به باغ خیابان مصطفایی که درختان سرو زیبایی در دو طرف آن سر به فلک کشیدند توجه هر بازدید کننده ای را به خود جلب می کند. در وسط این خیابان نهر آب زیبایی جریان دارد که فوران فواره های فیروزه‌ای جلوه خاصی به آن می بخشد. در ادامه خیابان ساختمان دو طبقه موسوم به شترگلوی عباسی قرار دارد. در جلوی این بنا که به دستور شاه عباس صفوی ساخته شده است، حوض وسیعی دیده می شود و در پشت آن نیز حوض